الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والعاقبة لأهل التقوى واليقين وصلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين وأجمل السفراء المقربين العبد المؤيد والرسول المسدد على القاسم محمد وعلى أهل بيته الهداة المهديين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا صلوات الله خداوند عالم پیغمبران بزرگ خودش را وقتی معرفی می کند بالاترین عنوان و سمت برای آنها مقام اسلام را قرار می دهد. مثلا در این آیهی که امشب تلاوت شد خدا می فرماید ابراهیم یهودی نبود، نصرانی هم نبود، ولیکن حنیف مسلم. پس تمام امتیاز ابراهیم خلیل این است که در ابراهیم اسلام خالص موجود شده. از اینجا روشن میشه که منتهای سیر کمال بشر عبارت از اسلام، منتها اون اسلامی که اینقدر برای او ارزش و اهمیت قائل شدن و سمت انبیاء ازام قرار دادن اون اسلام را. یا بنی ان الله اصطفا لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، در وصیتی که یعقوب به فرزندانش کرد گفت پسران من خدا برای شما دین را استفا کرد، به جز بر اسلام نمیرید و کاری کنید که مسلمان بمیرید. این اسلام آیا چه حقیقتی است که اینقدر برای او اهمیت قائل شدند؟ خدا در قرآن مجید می فرماید و من یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه، به جز اسلام دینی هر کس به طلبت از او هرگز قبول نخواهد شد. اون اسلامی که اینقدر ارزش داره خدا اسلام، یک اسلامی که معیار ارث است و نکاح. اگر اون اسلام محقق شد می شود به اون اسلام زن داد و گرفت، چون مسلمان با بیگانه از مسلمان حق پیوند و ازدواج ندارد دائما، چون که خدا در قرآن می فرماید که مشرکات را مشرکین نکاح کنند و مسلمان با عهد شرک عقده نکاح نبندد. پس اسلام شرط برای نکاح، و اگر مسلمان بود می شود بین این دو رابطه تناکب برقرار بشه. و همچنین شرط در باب ارث یکی از مواقع ارث کفره و کفر موجب حجبه و شرط که باید وارث کافر نباشه. خب پس اسلامیه که نکاح و میراث به اون اسلام مربوطه و این اسلام خیلی ساده است، دور مدار دو شهادت، ولی یک اسلامه که به اون اسلام سعادت تمام نشعات بشر باید تأمین بشه. این اسلام به معنای عمیق اون وقت اون این اسلام دو جهت دارد، یکی از نظر خلق یکی از نظر خالق، و در این دو جهت هم مراتب و درجات الا ماشاءالله. اما رکن اساسی در این اسلام که ابراهیم خلیل به مسلمانی معرفی می شود و انبیاء بزرگ به مسلم بودن تعریف می شود، وقتی خدا به پیغمبرش دعوت اهل کتاب رو میده، قل یا اهل کتاب تعالوا الی کلمة السماء بیننا و بینکم الا نعبد الا الله، تا جا که میفرماید فإن تولوا فقل اشهدوا بأنا مسلمون، اگر این مردم از تو برگردوندن بگو ما شاهدیم که ما مسلمان. از پیغمبر خاتم هم بزرگترین سمتش عبارت از اسلام، اون اسلامی که به اون اسلام پیغمبر خاتم مسلمه و ابراهیم خلیل مسلمه و انبیاء بزرگ مسلمانه، اون اسلام رو باید پیدا کرد. این اسلام است که به دو نقطه مربوطه، یکی به خلق یکی به خالق. اما از جهت ارتباط به خلق این اسلام پیدا نمی شود، یعنی آدم به عنوان مسلم معنون نمی شود مگر اون وقتی که جوری زندگی کند که مسلمانون از دست و زبانش به سلامت باشد. این اون که مربوط است به مردم، المسلم و من سلم المسلمون من یدهی و لسانه، این عبارت جامعه برای تفسیر اسلام از جنبه ربط خلقی، و خود این مقام خیلی دشواره و این مطلب آسان نیست که یک آدم جوری زندگی کند که مردم از دست و زبانش سالم باشد. البته مردم کم عقل مطالب را خیلی ساده تصور می کند و هرچه عقل آدم کمتر شد این مطلب برای سهل است و ساده است و آسان، ولی هرچی یک عقلی پخته شد اون مطلب عمیق و ریشه‌دار ولو به صورت فکری ساده است. اصلا جوری زندگی کردن که مردم از شر زبان آدم راحت باشند، این جان آدم بزرگ به لب میاره تا برسد به مردم معمولی. حساب آزادی مردم و راحتی مردم از دست زبان انسان یک شعبه ندارد، شعبه فحش هست، شعبه نمیمه هست، شعبه غیبت هست، شعبه تهمت هست. اون وقت تمام این شعب مختلف هست و از جمله همه در رفتن لازمه تا یک نفر جوری زندگی کند که مردم از شر زبان او سالم باشد. حالا این مطلب چقدر دشواره و چه اندازه مشکله؟ و سلامت مردم از دست زوال انسان. معنای سلامت مردم از دست زوال آدم و نقش این مطلب در زندگی از اینجا باز ریشه هاش رو باید دید. حسد در آدم ایجاد می کند که زبان نسبت به مردمان باز کبر در آدم ایجاد می کند که زبان نسبت به مردم باز بشه. عجب در آدم ایجاد می کند که زبان نسبت به مردم باز بشه. نه تنها اینها، خود جهان دیگه که پیدا میشه ایجاد میکنه که زبان آدم نسبت به مردم باز بشه و اگر کسی زبانش رو ببندد از بزرگترین مجاهدین فی سبیل الله. جهان در راه خدا اصلا عبارت از اینه، او یک آدم عرضه دارد که بگوید مردم از شر زبان من در امانند، که هم ریشه کبر رو بسوزانند، هم ریشه عجب را، هم ریشه حسد را، همه اینها را از بین ببره. اون وقت بگوید مردم از دست من به سلامت است. اون وقت آدم نشون میده که مردم از دست او سالمند، که اگر خودش به منتها درجه محنت برسه و دیگران به منتها درجه رفاه و عزت برسن، نه اون محنت خود و نه اون رفاه مردمان کاری نکنند که زبان او از جاده استقامت خارج بشه. خب اون وقت مشکل عبارت از اینه، حفظ زبان. مثلا اگه بخواهیم ببینیم چقدر نگهداری زبان مشکله، چون آدم در محیط آرام که شناخته نمیشه، در محیط انقلاب معلوم میشود آدم چیه. خب وقتی باد نمیوزد هوا صاف، ولی یک طول باد که آمد اجک شد، تمام این ذرات خاک رو در هوا پراکنده کرد، اون وقت معلوم میشه چه خبره. به یک وزش باد یک اجهی میشه که هم چشم از دید میفته، هم نور ما و آفتاب و ستاره ضعیف میشه، یک کمی عجه تونتر بشه، اصلا شب تاری میشه که نه خورشید دیده میشه نه هیچ نیری در آسمان. چرا؟ چون انقلاب به وجود آمده. وقتی انقلاب در فضانیست محیط آرامه، اونجا دیدن و نور افشندن خیلی کار سختیه. روح بشر هم اینجوره، باید یک انقلابی و یک عجهی در محیط روح بشه تا در اون عجه معلوم بشود که دید آدم چقدره و قدرت چراغ عقل و فکر و ایمان انسان با چه حد کار میکنه، وگرنه در محیط آرام مطلب معلوم نیست. حالا به اون کلاس های بالا هنوز زوده که ما مردم برسیم. در یک کلاس معمولی کوچکترین نگاهی بین دو نفر پیدا بشه، این نگاه هی دامن زده بشه. وقتی نگاه دامن زده شد هی عجه بلند میشه، وقت عجه که بلند شد کم کم کار به جایی میرسه که میبینی زبان اون چنون از قید آزاد میشه، همین زبانی که هزار مرتبه استغفار میکنه یک مرتبه کم کم میرسه به فحش به پدر، به فحش به مادر، به ناسزای به تمام تیپ و قبیله. اصلا شهری که این آدم از اون شهر برخواسته زیر رکبار مسلسل زمان عرضه آدم قرار میگیره، نه آدم تنها خود این طرفش رو مورد هدف قرار میده و تیر بارانش میکنه به بد گفتن، اصلا آهنه اشنا جمعیتش را تا کم کم میرسه به شهرش را تا کم کم میرسه به مملکتش، تا کم کم میرسه به دین و مذهبش. پس سلامت مردم از دست زبان آدم که کار آسانی نیست. و لفظش زبان چجوره؟ لفظش زبان طوریه که اگر به یک نصرانی، یک مسلمان، به یک نصرانی، به یک یهودی، یک نفر مسلمان، اون مسلمان هم به هر درجه از مقام و مرتبه در اسلام باشه ها، همین اندازه که زبانش به ناروا باز شد و یک فحش مادری به بودا نسبت ناپاکی داد به مادرش، به خواهرش، به مجرد اینکه این نسبت رو داد، منو به نصرانی نسبت رو بده یا به یهودی نسبت رو بده، مسلمان باشد و عادل باشد، از عدالت ساقط میشه، عدلش از بین گذشته. از این که عدلش از بین میره باید حدش بزنم و حساب حد عبارت از اینه که هر کس در دین اسلام حد خود به هر مقامی که باشه دیگه پشت سر اون نمیشه نماز خود، خلق محدود اصلا نمیشود دیگه نماز خود. این حساب نفسش زبان آدمه. این زبان اگه آزاد شد نسبت به یک نصرانی کلمه رو گفت، به یک یهودی گفت ما در خدا این آدم از نظر حکومت شرعی اسلام باید حد بخوره و بعد هم که حد خورد از تمام اعتبارات ثابت میشه. پس حفظ زبان چقدر مشکل است که آدم بیعقل خیال میکنه مطالب آسانه، ولی هرچی بیدارتر شد و عمیق‌تر شد ببینه چقدر مشکلتره، چقدر دشواره. این تازه یک شعبه مطلبه. وقت هر زبان کار رو به جایی میرساند که آدم رو گرفتار میکنه به چی؟ به غیبت. وقتی گرفتار غیبت شد، غیبت میکنه، غیبت عبارت است از این که یک کسی یک عمل مخفی داره و این عمل مخفی را تو در میانه مردم فاش کن. البته این مواردی است که جایز غیبت، در اون موارد اشکال نداره. گفتن مثلا در تندید رجال اونجا جاییه که باید گفت. اگر چون که یک نفر مثلا دارای یک مقامی نیست و ادعای مقامی می کنه، اونجا جایز غیبت. اگر کسی فسقی دارد و به اون فسق متجاهر، جایز غیبت. اگر کسی از آدم مشورت می کنه و در هنگام استشاره از طرف رأی می خواهد، در اینجا جایز غیبت. اگر کسی مظلوم میشه و به اون آدم ستمی میکنن، در اینجا برای این که رب ظلم از خودش بکنه، جایز از ظالم غیبت. مواردی است که در اون موارد استثناء شده و غیبت جایز. در غیر موارد استثناء اگر آدم غیبت کرد، معنای غیبت اینه که یک کسی مخفی یک عمل بدی دارد و آدم اون عمل بد مخفی را فاش کنه و در مردم ظاهر کنه. همین عمل اونقدر سنگینه که خدا از این عمل نخواهد گذشت مگر این که یا اون غیبت شده راضی بشه و یا از دفتر عمل غیبت کننده یک عمل صالح شایسته قبول شده بردارن و در دفتر عمل غیبت شده بگذارن تا به این وسیله راضی بشود و گردن از زیر بارین هم در آید و ازا از این هم گذشته میستن نیست. بعد کم خطر زبان از اینجا بگذره میرسد به تهمت. اگر رسید به تهمت، تهمت عبارت از اینه که کسی که کاری نکرده به اون نسبت را بدهم که انجام نداده. اگر به اینجا رسید اون وقت شدتش دوری میشه که دیگه ملائکه هم قدرت تحمل این شدت رو ندارد که البهتان و البریق اثقل من السماوات و الارضین. خلاصه اون کسی که به یک آدم پاک یک تهمتی بزنن، به یک آدمی که خیانتی نکرده به گوید خیانت کرده، مال کسی نخورده به گوید خورده، کار بدی نکرده به گوید کرده، همین اندازه و یک مرتبه ها چقدر مشکل نگهداری زبان، حفظ لسان، اونجا معلوم میشه چقدر نگهداری زبان مشکله. اینه که به عبادات مردم که نمیشه پول خورد، یک وقت نگاه میکنی میبینی اینقدر نماز میکنه، روزه میمیره، قرآن میکنه، زیارت عاشورا میکنه، اما در دمی که ناراحت میشه کی معلوم میشه؟ همون با همون ها، همون با همون، اونجا معلوم میشه. وقتی میگه یک کلمه میگه که اون کار رو نکرده، اصلا تمام عبادات به باد میره. طوق لعنتی به گردن این آدم میاندازن که سبلش از آسمون ها و زمین بیشتر، اونجا معلوم میشه ها. کی معلوم میشه حساب تهمت؟ یک نفر تاجر در بازار وقتیش گل کرده که دنیا همینه، او به بعضی ها میاد، دنیا خیلی بیفه در مادر ها، پدر مادر از دنیا هیچی پیدا نمی کنه. بسیار احمقان هم که این ها در پول قرد می دارن، بسیار عاقلان هم که این ها از این دست و اون دست محتاج و نگران هم، از سر حساب دنیا اینجوره ها. وقت در میان یک بازار این دنیا به یک نفر اقبال کرد، یکی دیگر هم اونجاست، هم خودشو از اون خانواده دارتر میدونه، هم خودشو از اون داراتر میدونه، هم متشکر کرد. وقتی آدم یک روزی اگر در این استراب داد که در و دکه خودش بکنی در این بازار تنده شد، ما مرد بیسر و آمد روی کار و از هر جهت سیل واردات و صادرات که رو می آید و از طرف اون خارج میشه، وقت در یک همچه جایی اگه آمدن بیخ ریشه این تاجر رقیب نشستن، ما اون تواقیز خودش رو نگه داره و در این به زنگاه یک کلمه نگه. مثلا یک وقتی میاد در یک همچه جایی میخواد یک اعتمادی رو باز کنه، یک دستگاه بگردن کلوب نه عجب دنیا رو برگیده، اگه اینم به برگیده که قیامت میشه، اونجا یک کلمه میگه، میگه یه آدم همچه اعتبار درستی معلوم نیست داشته باشه ها. اینم معنای حکمت، به مجردی که این کلمه رو گفت بدبخت طبق لعنت آسمان و زمین بگردنش میفته. اینه که اون مسلمانی که مردم از دست و زبان آدم به سلامت باشن، اونم در اضطرابات و انقلاباتی که پیش میاد زیاد مشکل و دشواره. این اسلامه که اون وقت معلوم میشه چقدر مهمه که خدا رو فرماید ابراهیم حنیف مسلم، یک مشکلی برق دوم که خوب مطلب تمام بشه امشب. مرد دوم اسلام امامت از اون جنبه که آدم با خدا داره، اما اسلام از این نظر یعنی از ربطی که آدمی با خدا داره، اون اسلام چیه؟ ملعو اسلم من فی السماوات و الارض، یعنی بشر باید جوری بشه که اراده اش در مقابل اراده خدا تسلیم بشه. اگر به این رسید، وقتی انسان از نظر حق خالقی هم اسلامش تمام شده، اگر مردم از دست و زبان سالم بودن حق خلقی در اسلام تمام شد، اگر اراده از برای اراده خدا تسلیم شد حق خالقی تمام شده، وقتی مسلمان فردای قیامت چه جور سرش برمیداره ما عرضه نداریم که بتوانیم مقام این آدم رو تشریح کنیم که برسد به اون جایی که بشود تسبیح. و هر دو مطلبی که گفتیم باز مراتب داره ها، یعنی ما اصل معنا رو معنایی تسبیح کردیم، درجات رو هنوز نگفتیم، باز خود دو مطلب درجات داره. تسلیم برای خدا چه درجاتی داره، چه مراتبی داره، تصدیم در مقابل اراده تکمیلی هم شعب ما بیدار، تصدیم در مقابل اراده تشریعی خدا شعب ما بیداره. و مقامات مردم روح این دو کلمه اسلام بسامش، یعنی یکی سنجان که آیا مردم از دست و زبانت چقدر در دنیا به سلامت بودن بر طبق این درجه برات مایده، یکی میسنجن چه اندازه در مقابل فرمان و اراده حق سر سپرده بودی به این درجه برات مقام معین میکنن. این مقامات از کجا شروع میشه؟ از دنیا. اگر اسلام رسید به اون مرتبه کمال ها، اگر به مرتبه کمال رسید از دنیا شروع میشه. از دنیا که شروع میشه از عده‌ای بروز میکنه، از عده‌ای مردم تودار همچنون میمانه تا وقتی که از دار دنیا میره. سید ابن طاووس خیلی عالی مقام ها، به قدری سید ابن طاووس بزرگه که در این مفاتیح اگه نگاه کنی بسیار از جاها بگه سید چنین گفته، سید چنین گفته. و به قدری سید ابن طاووس موقعیت و عظمت پیدا کرده که اصلا مرسل سید باهش معامله مستند میشه. یه آدم رسید به این پایه، یعنی در اثر اون ریاضات نفسانی و در اثر اون تقوای کامل روحی کم کم موقعیت سید به اون جایی رسید که اون که باید بهش بدن دادن. در یکی از مسایایش میگن که من اسم اعظم را بلدم و چند مرتبه استخاره کردم که به فرزندانم یاد بدهم و استخاره هم راهی نکرد و استخاره هم مساعدت نکرد که اسم اعظم را بیاوردم، ولی در کتابهای خودم گذاشتم مطالعه کنید شاید برد اسم اعظم را مرد بیدارید. اسم اعظم پیدا کردن نتصور کنی کار آسانیه، تا روح تناسب با اسم اعظم پیدا نکنه اصلا به اسم اعظم ممکن نیست برسه، و اگه برسه چه مثل و بابا روح غیر متناسب مثل روح بلعمه با وقتی تناسب پیدا کرد و به اسم میرسه و این اسم میشه مایه سعادت دنیا و آخرت. این اسمی که به سید ابن طاووس میدن در اثر چیه؟ در اثر اینه که اراده تسلیم میشه برای خدا. وقتی اراده شد تسلیم برای خدا، در مقابل اون که خدا میخواد اراده سرکشی نمی کنه. اینه که چون اراده سرکشی نمی کنه اسم رو بهش میدن. به من و تو چرا نمیدن؟ برای خاطر این که در مقابل اراده خدا اراده ما سرکشی میکنه. وقتی سرکشی کرد و اسم رو به ما نمیدن، اگر بدهن مایه هزار بدبختی و مباره. پس اون اسم به اون کسی داده میشه که اون شرون این رو بیده میشه که در مقابل اراده خدا تکن نمونه. اون رو داده آدم خب اینا در سراغ اسم اعظم بودن، چون میدونستن که در اسم اعظم چیه و اسم اعظم هر که داشت یه قنیه به قول مطلق. بعدی 30 سال، بعدی 20 سال جنها کندهان، رنجها دیدهان، شاید به این اسم برسن، این در و اون در زدهان، کسانی رو دیدهان و کار کشته های ریاضت کشته های از همه مهنت در آمده ها به اون به زنگاه که میرسه به اونجا بهش میفهمانن تو سلامیت نداری اسم را داشته باشی. یکی از این بزرگان بسیار زحمت میکشه بعد از 20 سال، بعد خواهد که اگر اسم اعظم میخواهی نزد فلون پیره مرد با این علاقه، اون پیره مرد کجاست؟ فردا برو دم دروازه پیرمردی که وارد میشه به این علائم و نشانه ها مشته خاری داره، اون پیرمرد قابل اسم اعظم. اگر میخواهی یاد بگیری برو از اون یاد بگیر. صبح از خواب برکت ها میره دم درها به انتظار میشینه، یک وقت میبینه یک پیری هست یک مشته خاری به پشت بسته داره میاد. این پیر میرسه دم درها، ها رسید دم در موضوع این یکی از جا حرکت کرد و بردی به این پیر زد. پیر را ها یک شرطی اونجا بستاده تو رفتی دوم را از کجا کردی و یا علی مدد بی معطلی یکی زد تو گوش پیر. پیر یک موش خواب جمع کرده بیاره بکنه زندگی اداره کنه، سیری به صورت پیر خورد و داستان دیشب یادش چنون ناراحت شد از این برخورد متعدیانه که فراموش کرد تمام مطالب را. برخواست آمد رو به علمه فرخواست بگرد که اسم اعظم را بیاورم، ولی در کتابهای خودم گذاشتم مطالعه کنید شاید درد. اسم اعظم را اسم اعظم پیدا کردن نه تصور کنید کار آسانیه، قانون تناسب با اسم اعظم پیدا نکنه اصلا به اسم اعظم ممکن نیست برسه، و اگه برسه چه مثل و بابا و روح غیر متناسب مثل روح ملحمه با وقتی تناسب پیدا کرد و به اسم میرسه به این اسم میشه مایه سعادت دنیا و آخرت. این اسمی که به سید ابن طاووس میدن در اثر چیه؟ در اثر اینه که اراده تسلیم میشه برای خدا. وقتی اراده شد تسلیم برای خدا، در مقابل اون که خدا میخواد اراده سرکشی نمی کنه. اینه که چون اراده سرکشی نمی کنه اسم رو بهش میدن. به من و تو چرا نمیدن؟ برای خاطر این که در مقابل اراده خدا اراده ما سرکشی می کنه. وقتی سرکشی کرد و اسم رو به ما نمیدن، اگر بدهن مایه اقتدار بدبختی و مباره. پس اون اسم به اون کسی داده میشه که اون چرا میگیم دمیشه که در مقابل اراده خدا تکن نکنه. بزرگان آدم خب اینا در تراث اسم اعظم بودن، چون میدونستن که در اسم اعظم چیه و اسم اعظم هر که داشت یه قلیه به قول مطلق. وقتی 30 سال وقتی 20 سال جنها کردن رنجها دیدن شاید به این اسم برسن، این در و اون در زدن کسانی رو دیدن و کار کشته های ریاضت کشیده های از همه منت در آمده ها به اون به زنگاه که میرسه و اونجا بهش میفهمانند تو صلاحیت نداری اسم را داشته باشی. یکی از این بزرگان بسیار زحمت میکشه بعد از 20 سال بعد خواهد که اگر اسم اعظم میخواهی نزد فلان پیرمرد با این علائم، اون پیرمرد کجاست؟ فردا برو دم دروازه. پیرمردی که وارد میشه به این علائم و نشانه ها مشته خاری داره، اون پیرمرد قابل اسم اعظم. اگر میخواهی یاد بگیری برو از این یاد بگیر. صبح از خواب برکت میره دم درها به انتظار میشینه، یک وقت میبینه یک پیری هست روی یک مشته خاری به پشت بسته داره میاد. این پیر میرسه دم درها، تا رسید دم درها دید یکی از جا حرکت کرد و بردی به این پیر زد. پیر را ها یک شرطی اونجا ایستاده تو رفتی دوم را از کجا کردی و یا علی مدد بی معطلی یکی زد یک موش خواب جمع کرده بیاره بکنه زندگی اداره کنه، سیری به صورت میشه و این مرد از جا برا شد داستان دیشب یادش چنان ناراحت شد از این برخورد متعدیانه که فراموش کرد تمام مطالب را. برخواست آمد رو به اون مرد، پرخاش کرد گفت ای مرد، تو چرا یک همچین مرد بیچاره مظلوم گرفتار این تجاوز و تعدی کردی؟ من اگر قدرت می داشتم الان با تو چنین تو چنان می کردم. پای کلمه رو گفت، یک مرتبه پیر آرسته بهش گفت یا وقتی این هم کنار گفت من همون قدرت رو دارم، همون قدرت رو دارم. شب یادت در خواب به چه گفتم؟ گفتم اگر اسم عقدم می خوابی پیش فلون پیر خارکنه که از دم دروازه وارد میشه به این قیافه دیدی حالا ما قدرت رو داریم، سیدی رو آرام کردیم، دمم نمیزنیم، ولی به تو اسم اعظم رو یاد نمی. چرا؟ برای این که خود از آن نشون دادی که قدرت نداری. اون اسم رو به ما دادن و اون کس میدهن که تمام جریان وجود را ببینه و اون چه میگذرد در این عالم تماشاگر باشد، چه نسبت به خود چه نسبت به غیر حضوری نکنه. وقتی به این حد رسید اون مرد به اون یه قدرت را میدن تسلیم شدن برای خدا، اثرش در دنیا رسیدن به این مقام. وقت از اینجا میره به عواقب بعد و عواقب بعد وقت مقامات زیاد میشه. اینه که در عالم برزخ حسابها خیلی عجیب، قبر ها را چه باش رفتار کنم؟ این نمونه حیات برزخی، مجموعه رفتار رو امشب برات میگم که بعد از مردن با آدم چه میکنم. یک عده بر اونها قبر تنگ میشه، سه مصیبت در قبر هست، سه مصیبت ضروری قبر یعنی ضروری حیات برزخی. یک مصیبت مصیبت وحدت تنهایی، یک مصیبت مصیبت وحشت، یک مصیبت هم مصیبت ظلمت. این سه مصیبت لازمه قبر دیگه. حالا مصائب مازاد در قبر هست، مصائب مازاد در قبر برای طبقات مختلف. هر اون کس که نسبت به زن و بچهش بدخور باشه قبر به اون فشار میده. فشار قبر یک منشأش عبارت است، هر اون کس که با مردم بدخور باشه قبر به اون هم فشار میده. و قاعدش هم اینه، چون آدم بدخور به مردم فشار میده قبر هم به اون فشار میده و هرچه روح آدم به همون دور منعکس میشه. پس این که میگن قبر فشار میده به آدم بدخور، سیون خود از اون در فشار هر خواهد چه خصوصا بحثش چه عموما مردم، خواه ناخواه لازمه این عمل فشار قبر. دیگه چیزی که فشار قبر میاره اعتراض نکردن از نجاسات، یعنی مردمی که پاکی و نجسی رو فرق نمیذارن، این مردم حتما باید فشار قبر ببینن. حالا با فلسفه شیعه خود بحثی داره دیگه طول نکشه. این فشار قبر از این دو جهت میاد. جهت سوم این که فشار قبر میاره قطع رحم، این عموم فشار قبر. وقتی این عموم نبود قبر معمولی میشه، آروم میشه و برمیگرده به توسعه قبر. توسعه قبر شروع میشه از اینجا، هفت زر در هفت زر قبر را وسیب میکنه. قبری که آدم داره هرچی هست درجه اول وسعتش هفت زر در هفت زر. یک طبقه هفتاد در در هفتاد در یک طبقه هفتاد در در هفتاد در یک طبقه از یمین و یسار و جلو و رو و پشت سر مسافت یک ما را وسعت قبر می‌دهد. یک طبقه هستند که از طرف یمین و یسار و جلو و رو و پشت سر مسافت یک سال را وسعت قبر می‌دهد. همین هست تا می‌رسد به چهارصد سال به یک نفر آدم وسعت می‌دهد در قبرش، معنای قبر یعنی خانه برزخ. خانه برزخش 400 سال را وقت یک آدم خانه برزخش، اونایی که به فشار قبر گرفتار نیستن ها، اونایی که به فشار قبر گرفتار هست که اونا از اون طرف هست، اینه که به این طرف هست به وسط قبر یکدن و خانه در اون عالم برای آدم هست از هفت در تا برسه به مسافت 400 سال. اصلا این حساب سرسام‌آوره ها. یک نفر آشیانه داشته باشه هفت در، یک نفر آشیانه داشته باشه 400 سال راه برن و به حد خانهش برسن. این اختلافیه که در آشیانه های برزخی مردم. خب آدمی که 400 سال وسعت خانه عالم برزخیه، وقت عجب اینه که از هر طرف هم 400 مشعل روشن میکنن، یعنی 400 مشعل طرف یمینه، 400 مشعل طرف یسامه، 400 مشعل جلو رویه، 400 مشعل هم طرف پشت سره. تمام این مشعله ها هر یک مثل ماه شب 14 می درمشه. خانه یک نده در عالم برزخ ایشونه. اینا خلقت در آسایش هست و رحمت هست که اونا در باره این ها میفرماید خالدی نبی ها مادامت سماوات و الارض. این آیه برای اهل بهش نیست، چون در بهش سماوات و الارض نیست. چه آیه باره اینا؟ اینا در عالم غروب در مادامی که آسمان ها و زمین ها برقراره، اصلا عالم برزخ جوری برای عده میگذره که همچنان که برگ قیامت بلند میشه یه عده میگن عجب گویا ما نصف روز فقط از مرگمون تا حالا گذشته یا یک روز تمام حدی که عالم برزخ برای اینها داره. اینقدر اینا در انشروش به سر میبرن در اون عالم که مادامت سماوات و الارض اونجا خارج بودن، بعد وقتی قیامت سر پا میشه که انهم لم یلبثوا الا عشیتا او ضحاها، این اندازه اونجا براشون تب میگذره. خب این وسعت در اون عالم مالی چیه؟ این اختلاف مراتب مالی چیه؟ از خانه هفتدرگی تا هفتدرگی حساب داره تا برسد به مملکت 400 سالی. اینا بستگی فقط به دو کلمه داره. اون دو کلمه اینه: با مردم چی کوتا کردی، با خدا چه جور معامله کردی. به درجه معامله از با خدا رفتار با خلق این درجات زیاد میشه. اون همین درجات در عالم برزخ در عالم آخرت منقلب میشه به یک انقلاب گفتنگیزی که ملائکه از حسابش عاجز میشن، چون سعه عوالم به یک نسبت غیر مترقبی در افکار ما مردم انقلاب پیدا میکنه که اون دیگه بخوام خالی کنم خیلی مشکل. فقط باید به مثل برات روشن کنم. مثلا از شکم مادر که با عالم دنیا آمدی چقدر فرق کرد؟ شکم مادر که ما بودیم حد خالی ما چقدر؟ چشمنداد ما چقدر؟ شکم مادر چشمنداد آدم چقدره؟ چشمنداد آدم شکم مادر از جلد تا دیوار شکم، از مشیمه مادر تا دیوار شکم، از دیوار بهر تا دیوار شکم، یه افتاد چشمنداد آدم تو شکم مادر میشه. به دنیا میاد چشمنداد چقدر میشه؟ به دنیا که میاد چشمنداد آدم از این افق تا این افق، یعنی چقدر فرق کرد؟ و عالم برزخ بعد از این عالم باز به قدری که از دنیا تا شکم مادر فرق کرده اینقدر فرق خواهد کرد. و عالم آخرت که بری باز عالم برزخ در عالم آخرت اونقدر فرق میکنه که دنیا در برزخ و رحم مادر در دنیا هستن و غیر محلولی میشه. اینه که به واسه اون عابدین یک کلمه فرمود اون چه که انبیا از بهش گفتن و اون چه که خدا در قرآن از بهش فرموده، وقتی مردم بهش را ببینن باز خواهند دید اون چه را که شنیدن به پایه این دیدن میرسن که اصلا نشده بیان بشه ها. خاصیت مثلا عبارت از اینه که هر چرا در دنیا بشنوی وقتی ببینی ها اون وقت میفهمی که اون چرا که شنیدی از اون چه دیدی بیشتر. مثلا از اون اوصاف فروش شهر میاد برات بهت میگن فروجا چنین هست چنان هست چنین هست چنان هست، وقتی میبینی میبینی عجب دیگر تیاب ندارد که من اسم عدل معیدی خیلون من انتران. فلسفه اشیه فلسفه اشیه که دو چیز قاضی میشه در مثلا، یکی مبارده مردم، در یک کسی میاد از اصفهان، اصفهان نصف جهان، خیلی شروع میشه به مبارده ها، نمیدونی اصفهان چیه، عروس شهرهای دنیا، اینقدر برات میگه از طرف مبارده در زبان از طرف خود خیال آدم هم کار میکنه، خیال آدم با مبارده دست به دست هم میده مطلب رو اوضاع میکنه. وقتی آدم میره اونجا یخ میکنه چون دیگه امیدی میره میده نه خطور از آب در نیامد ها. در تمام اون چه که در دنیا بشنوی سوره ها وقتی رسیدی اون وقت میبینی حیاتو از دیده بیشتر الا بهش. بهش اصلا اون دوره که هر که هم در اطراف اون مبالغه بشه و هر که هم قدرت خیال او در انسان در اطراف او آب بده باز وقتی بشر ببینه خواهد دید اون چه که شنیده اصلا به درد این که میبینه نمیرسد و نخواهد رسید. این اصلا مست اون عالمه و حساب انقلاب نشعات وجود مردم بر حسب ربط اونها با خدا اینجور گفتنگیز میشه. کار این مردم کم کم به جایی میرسد که به چیزها میرسد که نه چشمی دیده نه گوشی شنیده نه در خاطره هیچ بشری خطور کرده و وضع برخورد این مردم در عواقب بعد بینید میشه. چون اینجوره و هرچه مشقت بکشن جا سی سال چهل سال هر چه ریاضت بکشید هر چه پشت پا به نفس و هوا بزنی اون وقت که به اونجا رسیدی میبینی عجب تمام این ریاضت ها جا داشت و راستی میگردی و میبایست چنین کرد تا به چنین مقامی رسید. اون مردمی که بیدار شد از اولین روش رو پیش گرفتن حجاج ابن یوسف صفوی در دنیا چقدر قدرت پیدا کرد، چه موقعیت و سلطنتی برای حجاج پیدا شد اصلا در تاریخ کم نزید. ولی عاقبت این زندگی چی میشه؟ عاقبت اینه که الان برات میگم حجاج در دنیا اونقدر تمکن پیدا کرد که عده کشته شدگان دست حجاج به غیر از میدان جنگ اونها که در غیر میدان جنگ کشته 120,000 نفر هم. یک همچین جلاد بیباک قهار افزار قدرتشون براش جمع شد. همین دنیا که برای این آدم جمع شد و کار این آدم به اینجا رسید و سنت خدا اینها نمیگذاره از این دنیا برود انجا تا خود این دنیا را برش بار نکنه و بعد از بار نکردن دنیا اقبا را بار نکنه و درست با اقبیاش نقطه مقابل رفتار میکنه. حالا از انجا یک کلمه میگم تا بعد از اون طرف حساب کنه. حجا به این قدرت رسید. زیباترین زنی که در روی زمین مانند اون زن نبود حجاج به عبد خود در آورد و این زن هند جمالی اصلا در روی زمین مثل جمال این زن نبود. یک روز آهسته وارد قصر شد، دید زن داره یک شعر میخوانه. این شعر حکایت میکنه که خودش را گوهر شمرده و حجاج را خرمهره پنداشته. به حجاج برد تا برخورد فوری طلاقنامه هند رو نوشت و هند غیر از مهریه شرط کرده بود بر حجاج 200,000 درهم علاوه بر مهر بگیره. 200,000 درهم مهریه را داد، 200,000 درهم را می داد. کنت فبین بودی و باقی شدی تا طلاق شد. به مجرد این که طلاق داد این زن را، این که خدا سر اهل دنیا عاقبت اینه که هر که باشی به هر جا برد باید در دنیا مرارت ذلت را خدا به دنیا پرستان بچکانه و از دنیا هم عزت حق پرستی را به حق پرستان بچکانه. فوری عبدالملک مرغان از این خواستگاری کرد، وقتی خواستگاری کرد این به عبدالملک گو من به عبد تو در میام اما یک شرط داره. شرطش اینه که از فر من تجاره بنشینم زمام مرکب مرا از جای شانه بگیره پای پیاده به شام بیاره. بیشم در میشم وقتی این قرار شد به قطع یکی زن زیبایی که باز عبدالملک مرغان نمیتونه بگذاره فرستاد برای حجاج یا باید استعفا بدی از این مقام یا باید عید رو در کجاوه بنشانی به این طریق بیاری. حالا تو رو به خدا بگیره هرچی در عمرش کیف کرده باید از بینیش در بیاد یا نه. این طور عاقبت مردم از خدا برکشه. خدا از این رنگ ها درست می کنه همه از ناویه او از امت رو ترفن به یده تا ذلت معصیت را به ارباب اسیان بچشانند. هست تو که جاوه نشد و حجاج با اون بینی و دماغ گرفت دماغ مرکب بود. وقت پای پیاده یا آسون کنی از کوفه و حجاج بکشه زمان این مرکب رو تا شام و بین راه چه میکرد با حجاج؟ زنم وقتی دنگش میگیره بازی در میاره فوقا کنه. این زن همجور که نشسته بود با اون ندیمه هاش حجاج بدبخت خسر از دنیا و آخره زمان رو شانه گرفته بود میرسید به سنگلاخ ها گفت جمع باید اینجا اتراق کنی اینجا ما باید منزل کنی اگه میخوایی راه بریم باید باقره نمیشی. خب مردک احمق باورسته میشون با آخر آبله میشون. بعد میان سنگلاخ ها از بالای کجامه دست دست میکرد یک دینار میانداخت، میگفت تا این دینار پیدا نشه از اینجا حق حرکت نداری، خود جمال باید پیدا کنه. خلاصه یک نکبتی این مردک رسید به شاه، تمام مهن آورم بر سر این مرد داخلی زندگی از نظر زندگی خانوادگی که زیباترین زن نصیبش شد و به این صورت در آمد. وقتی وارد شد همچنان که پیاده شد برود به خانه عبدالملک، اونجا یک نگاه کرد به قد و بالای جای مقداری از ما نهار پیدا کرد تا اوزی نصیب ما شد. یک هم که شمازتی هم به این مردک، این مردک از قصه از اونجا به یک دردی گرفتار شد که هر که آمد از علاجش بکنن نفهمیدن. آخه یک طبیب نصرانی آمد یک رشته رو به روغن آویخته کرد و انداخت دهنش بیرون آورد، آزر زمین نگاه کرد، گفت اگه جن و جن جمشن که مرض شدنی میستن سر آقا مرض و آفت و گرمی افتاده و اندرونش که علاج نداره. به یکی همچه بلاقی حجاج مرد، او حجاج اون دیگاه و تومار این تشو غلی اولیاء خدا در امام تمام مهنت ها را که می کشن در راه خدا همه تبدیل میشه به علامت. یعنی نماز شب گذاران وقتی شدن اهل نماز شب، تا وقتی شیطان با اینا بازی میکنه که اینا رو برانه مناس نیست، تا وقتی شدن اهل نماز شب شیطان دیگه نامیش و از خودشون بپرس که اینها در اون بیداری شب چه لذتی دارن، چه علامتی دارن. از روزدارها بپرس تا وقتی شیطان بازی میکنه که بخوره و روزه رو تنگیم میکنه، وقت رو بگذارها وقتی دیگه شیطان نامیش. ببین از اون روزه روزدارون چه حلاوتی استفاده می کنن. همه بندگان خدا رو بر این قیاس بگیر و آخر کارم اینا نمیرن تا از این عالم طلیعه سعادت ابد براشون بیاد که خدا وعده داده لهم الحسنا فی الحیات الدنیا و فی الآخره. و یک همچه مقامیه که خدا به تمام انبیا و رسل بالاترین سمت رو که میدهد سمت اسلام، سمت مسلمانیه دیگه. به اینجا تمام با عالی‌ترین مرحله، عالی‌ترین مرحله کجا؟ در تمام دنبال وجود بگرد عالی‌ترین مرحله کنار گفتار قتلگاه. اونجا وقتی بری گوش بدی باز ببینی نغمه همین نغمه، زمزمه همین زمزمه. زمزمه چه بود؟ الا رزم به قضاده و تسلیم من لعبه لا مقبود سواد یا بیادم مستقیم. خلاصه اگر ابراهیم آخر باید برسد به اسلام و تسلیم، اگر یعقوب برسد به اسلام و تسلیم، اگر موساس برسد به اسلام و تسلیم، مهراب مسجد کوفه اسلام و تسلیم، معراج شب خاتم انبیاء اسلام و تسلیم، حسین است و گفتار قتلگاه اسلام و تسلیم. حمید بن مسلم گفت رفتم ببینم در این لحظات آخر حال شهود، همچنان که آمدم نگاه کردم دیدم یک حاله از نور دور این گفتار. جلوتر رفتم دیدم دیگه قدرت رفتم ندارم، بدنم به لحظه آمد ولی یک زمزمه می شنیدم. وقتی گوش دادم دیدم زمزمه اش اینه الا میره زم به قضا، خدا یا به قضای تو راضیم، بالا برای امر تو تسلیمم، معبودی سوای تو ندارم، ای پناه پناهندگان. و در یک همچه سیده بن ماروس یک کلمه می نویسه، هر کس از این کلمه هر چه می فهمد بفهمد، میگه همچنان که شمر وارد گفتار قتلگاه شد امام حسین چنان خنده ای کرد که خواهر زینب صدای خنده رو شنید، چنان خنده ای کرد این خنده چیه؟ این خنده یکی از این آیه در میاد، یا آیت و هم نفس و مطمئن نه ارجعی الارب بکر آقیت هم مطمئنه. حالا چه شد که این چنین خندی اولایی دارد که او چنین دو چه افشاری دو چه بشرا و مرحمتی بود؟ از این طرف میخندد از این طرف عالم اون گریه میکنه، سنگ برمیدارن از روی زمین خون میدوشه، از این طرف اون با این دل خرم خنده. حالا یه دلها متوجه شد دیگه دو کلمه هم مصیبت بخواهدن، خنده این کرد، خواهرش هم یک قدم رو به خیمگاه برمیدار، با به عقب برمیگرش یک قدم رو به قصدگاه، تو قدم و رجلن و تو اخر و را. هنوز نرسیده به خیمگاه، نگاه کردی زمین داره میدن، هوا مقبله، آفتاب گرفته، خدایا چه خبره؟ سراسیبه آمد میاجت خدا نشسته، یک پنجر روی زمین گذاشته، یک پنجر را به طرف آسمان بلند کرده. نیمه ی دل ما چه خبره؟ چه داستان؟ فرمود امن بیا زیر بازوی من، آمد زیر بازو رو گره، تکیه را به سینه ی امنش، یک مددی به قلب زینب رسول، اون وقت گفت دامن خیمه را بالا بزن. من نمیگم زینب شدید، اما همین اندازه میگم مردم در روزگار دیده نشده یک مصیبت زده دارد به سر عزیزش نگاه میکنه، از این طرف ببیند شعله آتش از خیمه های حرمش بلنده. لا حول ولا قوة الا بالله، اسمك الأعظم الأجل الأكرم يا الله. اللهم أيد الإسلام وأهله، واقتل الكفر وأهله. اللهم أسكت كل فاسد من أمور المسلمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وأكرم